بسم الله الرحمن الرحيم الذي استعين انه خير ناصر امين صلى الله على محمد واله الطاهرين عرض کردیم که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در ادامه بحث بعد از آنی که ابتداءً موافقت کردن با صاحب کفایه ولیکن در اثبات مدعا با روشی که صاحب کفایه وارد شده بودن مخالفت داشتن و اون حاصلش این بود که فرمودن قطع به شیء از عناوینی نیست که ذاتاً حسن قبح داشته باشد و علت تامه حسن قبح باشد یا اینکه مقتضی حسن قبح باشد. فعلی هذا نمی‌شود ما نسبت به قطعش به شیء یک به اصطلاح معنایی داده شد. پس همون جوری که صاحب کفایه معنا را ادعا کردن قبول است، ولی بیان ایشان بیان دیگری بود غیر است. در ادامه استدراکی دارد که در این استدراکی که می‌فرمایند با مبنای مرحوم میرزای ناینی در حقیقت موافقت می‌کند و مخالفت با صاحب کفایه، و از اینجا می‌خوان اثبات بکنند که اشکالی ندارد به آنچه که مقتوع قرار گرفته است، مقتوع الحرمه یا مقتوع الوجوب، در تحت به اصطلاح تکلیف قرار بگیرد. استدراکشان این است که می‌فرمایند قطع گرچه علت تامه حسن قبح نمی‌شود باشد و همچنین مقتضی حسن قبح نیست، بلکه قطع به شیء ملازم است با ملاک واقعی که اون ملاک واقعی قائم است به فعل متجربه. همون جوری که مرحوم میرزای نائینی از همین راه وارد شده بودن و بعد می‌فرمایند صدور فعل با عنوانی که دارد لازم نیست با وجود اون عنوان ان قصد و اختیار باشد، بلکه همون فعل به ما هو فعلون ان قصدن به اختیار بود کافی است. پس عنوان قطع لازم نیست، این عنوان هم صدور ان اختیارن داشته باشد و این عنوان هم در تحت دایره اختیار قرار بگیرد. چون تمام اشکالات در اینجا در این بود که اگر قطع در دایره متعلق حکم قرار بگیرد نمی شود ان اختیارن از مکلف صادر بشود. چرا؟ چون قطع به شیء در صورتی می شود گفت اختیاری و صدور هست که اونقدر معلوم باشد به استقلال و علم اجمالی به این قطع یا به عبارت دیگر التفات عالی به قطع فایده ندارد، بلکه باید التفات به قطع استقلالا داشته باشد تا بگیم قطع او هم عن اختیارن صادر شده است. ایشون فهمند در صدور فعل عن اختیارن همینقدر که خود فعل معلوم بود کفایت میکند، اما عناوین فعل لازم نیست که استقلالا ملتفتون الیه باشند و معلوم باشند تا اینکه ما بگیم فعل مع عنوانهی ان اختیارن صادر شده باشد. به عبارت ثالثه ما تارتا میگیم فعل اختیاری یعنی فعل در صورت اختیاری است که علاوه بر اینکه ذات فعل معلوم است و ان ارادتین هست و ان میلن و رغبتین هست، عناوین او هم این خصوصیات ثلاثه درش باشد که مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد. اما اگر گفتیم این یک صورت و اخرى این است که میگیم نه، در صدور فعل فعل اختیاری نفس فعل و ذات فعل اگر مسبوق به علم و قدرت و اراده بود کفایت میکند در صدق اختیاریت اون فعل و بودن اون فعل از افعال اختیاریه. در ما نحن فی هم همینطور، اگر گفتیم فعل متجربه که معنون شده است به عنوان معلومیت، لذا میگیم معلوم الخمریه را شرب کرده است، این معلوم الخمریه علاوه بر نفس شرب خمر که فعل صادر از متجری است، عنوان او هم باید مسبوق باشد به علم و قدرت و اراده. اینجا اون اشکال زنده می شود که شما علم به این قطع به نحو استقلال ندارید، علم غالبا مقفول عن هست در این موارد، غالبا توجه انسان به علم در این مواردی که جنبه مرآتیت و عالیت دارد التفاتی به علمتان ندارید، اینجا اشکال واردی. ولی اگر در تحقق فعل اختیاری و صدور فعل عن اختیاره ما کافی دانستیم که نفس معنون مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد، عنوان او لازم نیست مسبوق به علم باشد، حالا قدرت و اراده رو اشکال نگیریم، مسبوق به علم باشد، همین مقدار کفایت میکند که بگیم این فعل فعل اختیاری است. اگر این رو گفتیم در ما نحن فی، این فعل متجربه گرچه عنوان معلومیت او به لحاظ استقلالی لحاظ نشده است و التفات نشده است به او، ولی نفس فعل که مسبوق است به علم، به قدرت، به اراده، و همین مقدار کفایت میکند در صدق فعل اختیاری. معلوم شد آقا؟ خب اینجا یک نقطه است و البته میفهمون اگر ما این را منکر بشیم بگیم نه حتما باید همون گونه که فعل باید مسبوق به علم و قدرت اراده باشد، عناوین تاریه بر او و عارضه بر او اونا هم باید چی؟ مسبوق به علم و قدرت اراده باشند. اگر این باشد ایشان میفرماید ما نمیتوانیم این معنای اختیاریت را در کثیری از احکام شرعیه ثابت بکنیم. چرا؟ چون بسیاری از احکام شرعیه ملاقاتی دارند که این ملاقات مجبور است برای شخص و بر اساس اون ملاقات هم است که این احکام رفته از روی این افعال خارجی صادر از مخلف، و اون ملاقات فقط به صورت وجود خارجی لازم لاینفک افعال صادر از مخلف است در محرمات و واجبات. علم به اونها نیست و چه برسد به این که علم علم استقلالی باشد، اصل علم نیست. در اونجا شما در اختیاری بودن افعال متعلق احکام شک کردید یا شبهه‌ای دارید در اینکه اونا افعال اختیاری هست؟ شبهه‌ای ندارید. ما بسیاری از واجبات، بسیاری از محرمات داریم که نفس عمل برای ما معلوم است، مقدور هست، مراد هست، اما عناوین اون عمل که همون ملاکات اونها باشد اونا برای ما معلوم است؟ ابدا. بسیار از اونها اصلا ما ملاکش نمیدانیم. در اینجا چون ملاک رو نمیدانیم میتونیم بگیم که این افعال اختیاری نیستند؟ این واجباتی رو که انجام میدهد شخص یا محرماتی رو که ترک میکند میتونیم بگیم این اختیاری نیستند؟ ابدا. اون ملاکات هم لازم لاینفک که این افعال یا تروکی است که از مکلف صادر میشود، و اون مصالح در موارد واجبات، اون مفاسد در مورد محرمات، اینها گریبان به اصطلاح گیر این آقای مکلف خواهند شد با اینکه علم به اون عناوین برای این شخص حاصل نیست. پس بنابراین در تحقق فعل و صدور فعل عن اختیارین زائد برای اینکه ذات فعل که معنون است برای ما معلوم و مراد و مقدور باشد ما بیشتر از این نیاز نداریم. پس عناوین لازم نیست که برای ما مسبوق به علم و اختیار و قدرت باشد. حالا خود این مسئله دیگری است، به اونم میرسیم در ادامه بحث میاریم. ما همینجا همین مطرح کرده است که اختیاری که مستند بشود به امر غیر اختیاری این چه حکمی دارد در اینجا، اینا رو بیان کرده خود ایشان و وارد شده و وارد هم میشه. نهایت یک اشکال دارد اینجا این بیان. خب با این بیان ما میتوانیم همونجوری که مرحوم میرزا فرمودند، البته نه اینکه کلام مرحوم عاشق ناظر به کلام مرحوم میرزا باشد، مستقلا چی میفرمودند، نه در نتیجه جنبندی که بنده دارم عرض میکنم اینه که ایشان بنابراین در ادامه بحث با مطلب و مبنای میرزا موافق میشد ولی در دلیل فرق میکند یک مقداری. خب این نکته هست، ناید این ادامه بیان دیگه در فرمایشات مرحوم میرزا نیست و اون اینه که میفرمایند اگر کسی در اینجا بخواد اشکال بکند، اشکالی که در اینجا هست اینه که بله بله اشکال این است که خب ما اختیاریت رو ثابت کردیم و در تحقق بودن فعل متجرا به اختیاری همین مقدار که ذات الفعل یعنی نفس معنون معلوم بود برای ما و قدرت و اراده نسبت به اون داشتیم میشود اختیاری. عنوان لازم نیست که اون هم در دائره مسبوق یعنی به علم و قدرت و اراده بشود تا عنوان هم وقتی زمینه شد اونگاه اون فعل بشود اختیاری، نه، فعل همینقدر خود او لوح‌الکلیه و طبعه مسبوق به علم و قدرت و اراده بود، بدون اینکه عنوان معلوم حتی باشد برای ما به علم استقلالی، کفایت میکند در اینکه فعل متجربه فعل اختیاری است. ما این را قبول بکنیم. نهایت شما میخواییم در اینجا با اختیاری بودن فعل صادر از متجری چی رو درست کنید؟ اینکه اون متعلق بحث و زجر مولا قرار بگیرد. در اینجا بعد از عروض این عنوان اگر بخواد متعلق بحث و زجر مولا قرار بگیرد، لغویت لازم میاد. چرا؟ چون موجب تحصیل حاصل میشود. چرا؟ فلسفه جعل حکم چیست؟ این است که جعل دائی بشود در نفس مکلف، دائی بر فعل یا دائی بر ترک. در اوامر دائی بر فعل ایجاد بشود ولی نه تکوینا تشریعا، دائی بر ترک بشود در باب نواهی. و اگر کسی علم به حرمت دارد، دائی بر فعل بر ترک هست، حالا میخواد مخالفت کند ولی که علمش هم مخالف واقع باشد، ولی دائی بر ترک هست دیگه، همین مقدار، چون بحث تکوین که نیست، بحث تشریع است. حالا در همین زمینه اگر مولا جعل بحث کند تشریعا یا جعل زجر کند تشریعا، تحصیل حاصل است. اگر علم به وجود دارد، پس دائی بر اتیان او هست، حالا اولو مخالفت میکند، یا علم به حرمت دارد، دائی بر زجر هست، همون علم او کفایت میکند دیگه، بیشتر از این که نمیخواد، دائی بر زجر هست ولی حالا مخالفت میکند. پس جعل بعث و زجر در ظرف علم مکلف به وجوب یا حرمت، این در حقیقت میشه چی؟ تحصیل حاصل. شما در اینجا در ادامه بحث معلوم عاشق میفرماید این بحث تجری رو در خصوص احکام شرعیه ما نمیگیم، در احکام موالی و عرفیه هم میگیم، چون بحث ما این است که بناء عقلا بر این است که به شخص متجری مستحق عقوبت میدانند، چه در احکام شرعیه، چه در موالی، در مولای شرعی، چه در نسبت به مولای موالی و عرفی، فرقی ندارد، داریم کلی داریم بحث میکنیم. خب اگر اینجوریست، اشکالی که در اینجا هست اینه که شما بر فرض اثبات اختیاریت برای فعل متجربه از این راهی که بیان فرمودیم که در تحقق اختیاری بودن فعل متجربه کفایت میکند که نفس فعل مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد، عنوان او دیگه لازم نداریم برای ما معلوم باشد، تا چه برسد که این که علم به عنوان علم استقلالی باشد. اینو بر فرض بگید، خب شما در مسئله اختیاریت مشکل را حل کردید از این راه، همونجور که مرحوم میرزا از راه دیگری مشکل را حل کرد، ولی اشکالی که حل شد اما به اصطلاح رفع درد نمی کند و گریه از کار ما رو باز نمی کند. چرا؟ چون ما بحثمان در این است که فعل متجربه می شود متعلق تکلیف قرار می گیرد یا نه. با این بیان شما اختیاریت رو ثابت کردی ولی متعلق تکلیف قرار گرفتن رو نمی توانید ثابت کنید. چرا نمی توانید؟ برای خاطر اینکه لغویت لازم میاد، و اون جهت لغویت اینه که بعد از آنی که این فعل برای ما معلوم شد، خود همون معلومیت، چون معلوم شد چی این فعل؟ فعل حرمت او برای ما معلوم شد دیگه، وجوب او برای ما معلوم شد، همین علمی که به حرمت شی یا به وجوب شی پیدا کرد، خود همین کفایت میکند، یعنی دائی برای ما محقق شده است. بعد از آنی که این علم آمد، اگر بگیم با وصف معلومیت بشود متعلق تکلیف، آیا لغو هست یا نیست؟ چون چه چیز برای ما معلوم است؟ ما علم به حرمت شرب خمر پیدا کردیم، علم به وجوب فرض کنید صلات جمعه پیدا کردیم، با وجود این علم متجری میخواد تخلف بکند. خب اگر علم به حرمت یا علم به وجوب دارد، دائی هست برای او، باز مولا بخواد تکلیف بره متوجه او بکند، یعنی با این که این دائی دارد، باز جهل دائی بشود. جهل دائی پس از این که دائی موجود است، این در حقیقت طلب حاصل است یا تحصیل حاصل است، و جهل امر حاصل موجب لغویت است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود. این اشکال، ولیکن این اشکال را مرحوم شیخ جواب میدن و حاصل جوابشان این می فرماید که این نسبت به بعث مولا و زجر مولا این اشکال وارد است. بله موجب لغویت است، یا بنابر یک بیان میشه علاوه بر لغویت از طرف مولا موجب اجتماع مثلین است در نظر این به اصطلاح متجری. چون وقتی متجری علم به حرمت این مایع دارد، اگر در این ظرف پس از اینکه این علم حاصل شد جهل حرمت هم بشود، حسب الفرض که فعل متجربه حسب الفرض داره حکم دیگری است و میشود متعلق حکم قرار بگیرد و اون عنوان و حرمت باشد، اینجا اجتماع مثلین شده در نظر خود این شخص، ولو به حسب واقع اجتماع مثلین نیست، چون به حسب واقع فرض این است که این حرمت نداشته، یک حکم بیشتر نیست به حسب واقع و اون حکم در ظرف علم غیر مطابق با واقع از حکم واحدان، ولی در نزد متجری چند تا حکم است؟ دو تا حکم است و اجتماع مثلین است، اجتماع مثلین جایز نیست. پس اولا لغویت است نسبت به مولا که در اینجا میخواد جعل حکم کنه، ثانیا اجتماع مثلین میشود در نظر این متجری که قطعش برخلاف واقع هست، بعد به نظر او اجتماع مثلین است ولی به حسب واقع اجتماع مثلین نیست، چون به حسب واقع حرام نبوده است، حرمت ظاهریه‌ای دارد در ظرف تجری، در ظرف علم و غیر مطابق با واقع. این نسبت به این درست است، ولی نسبت به وضع خود متجری از حیث اراده و کراهت اینجا لغویت نیست. بنابر مسلک این که ما اولا قائل به اصالت وجود باشیم، یک اضافه ای هم باید بشود که بنده عرض میکنم و تشکیک در وجود، ولی اگر ما اصالت وجودی باشیم و مقایل به تباین در وجود، باز این بیان ایشان کافی نیست، باید به اصالت وجودی باشیم و قائل به تشکیک در وجود میتونیم اینجا این حرف را بزنیم، بگیم که این شخص متجری که قطع به حرمت شیعی پیدا کرد، خب این قطع کفایت میکند که برای او کراهتی ایجاد بشود نسبت به اون فعل. بعد از آنی که مولا جعل حرمت کرد در ظرف این علم، جعل حرمت کرد و فعل با عنوان مقتوعیت متعلق حرمت قرار گرفت مجددن، اگر ما قائل به اصالت وجود باشیم و اراده را به عنوان یعنی وجود اراده منظور باشد و وجود اراده اصل باشد نه ماهیت اراده، چون اگر اصالت ماهوی باشیم دیگه شدت و ضعف معنا ندارد، اشتداد در ماهیات نیست، اشتداد در وجود معنا دارد. خب در اینجا ما میگیم به این علمی که برای او حاصل شده است یک درجه از کراهت یا اراده موجود میشود، پس از بعث از جانب مولا اون اراده یا کراهت شدت پیدا میکند که تعبیر می شود از او به تأکد اراده یا تأکد کراهت. اینجا دیگه لغویتی نخواهد بود که ما اینجا بحث اجتماعی مثل این هم دیگه نیست. چرا؟ چون اراده در اون مرحلهی که قطع برای او حاصل شده بود فرض کنید 100 درجه بود، حالا که این از ناحیه مولا هم بحث آخری آمد، اراده او از درجه 100 می رسند مثلا به 150 یا 200 مثلا، دقت کردیم اینطور اشتداد پیدا می کند و بنابر فرض اشتداد دیگه لغویتی معنا نخواهد داشت. پس برای خروج از لغویت در مورد اراده حاصله در نفس مکلف درست است، بله به نسبت به حکم لغو است چون دو تا حکم معنا ندارد، نسبت به حکم اگه در نظر اجتماع مثلی می شود در نظر متجری اشکال دوم هم وارد است، ولی هیچ یک از این دو اشکال بنابر این که ما اراده را به حسب واقع اراده وجود اراده را اصیل بدانیم نه ماهیت اراده اولا، و وجود اراده هم قابل اشتداد باشد ثانیا، میتونیم بگیم نه این بحث دوم موجب لغو باشد، برای خاطر که ایجاد مرتبه شدیده از اراده کرده است که قبلا نبود، مرتبه شدیده از کراهت که قبلا نبود. باز اولا اجتماع مثلی نمیدیم، چرا؟ چون این در طول اون اول قرار دارد نه در عرض او، و این موجب شدت امر واحد شده است، نه که دو شی نیستند، مثلان قوامش به اثنینیت است ولی اشتداد قوامش به اثنینیت نیست، بلکه اساس اشتداد به وحدت است. پس بنابراین این دو تا اشکال بنابر این مسلک در خصوص مکلف به نسبت الال ارادت و الکراه وارد نیست، اما به نسبت الال بحث و زجر المولوی اشکالا هر دو تا اشکال وارد هست. این حاصله اونجا شد. پس بنابراین یک راه حل بیان کردن، ولیکن این راه حل مبتلا به اشکال آخری خواهد شد. پس جمع بندی که بکنیم این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مدعا با سائل کفایه موافق هست. ما که نمیخوام بگیم حکم شرعی طبق علم ما هست، ما میخوام بگیم که این حکم شرعی برای ما معلوم شد، برای متجری درست، حکم شرعی که عبارت شد از حرمت شرب برای او معلوم است. پس الان علم به چی دارد؟ آقا حرمت این شرب دارد. بعد از آنی که علم به حرمت پیدا کرد میتوانیم ما بگیم معلوم الحرمه متعلق نهی قرار بگیرد یا نه؟ تمام حرف داریم. این بزرگان وارد شدن از این که این غیر اختیاری است برای نه بله 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 همین بحثه که یعنی آیا فعل متجربه، فعل متجربه با عنوان متجربه بودن هم متعلق حکم قرار میگیرد یا نه؟ تمام بحث در اینه. ولذا استحقاق عقاب و ثواب رو بر اساس تخلف از اون حکم متوجه به متجربه باید ما بدانیم.
موضوع قطعه ما حرمت خمر، موضوع حکم شر مقبول،
عیبی ندارد، ولی که اون چی که در خارج میخواد مکلف اتیان بکند شیء واحده. نه نه این موضوع دوتا باشد، ولی فرض اینه که چیزی که میخواد ایجاد کند مکلف دو چیزه یا یک چیزه؟ یک چیزه دیگه. پس بنابراین حالا حرفم در این فعل واقعی نیست، میشه به دو تا حکم بهش متوجه بشود؟ نمیشه دو تا حکم متوجه بشه. حالا این اشکال ما کار نداریم. بعد آیون وارد شدن در این که گفتن این فعل غیر اختیاری است. مرحوم شیخ وجهی برای اختیاری بودن ذکر کردن که اون که مرحوم میرزا رضوان الله علیه ذکر کردن. مرحوم میرزا دیگه این اشکالاتی که مرحوم شیخ به این وقت وارد کردن دیگه وارد نکردن، متوقف شدن و لذا فرمودن هیچ اشکالی هم ندارد. تلامیذی مرحوم میرزا از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همین وجه قبول میکنن، ولی مرحوم شیخ میفهمن نه این وجه صحیح نیست. گرچه راه اثباتشان فرق دارد، ولی در مدعای ابتدایی که موافقت کردن معالا باز مخالفت میکنن و این وجهی رو که خودشون بیان کردن و قبول نمیکنن. چرا؟ چون موجب لغویت اولا و اجتماع مثله این است ثانیا. گرچه بنابر این که ما این دوتا رو متوجه اراده یا کراهت بکنیم دو تا اشکال لغو میشود، ولی این اجنبی از محل بحث ماست، چون ما سخن در اشتداد اراده یا کراهت که نداریم. بحث در این است که جعل حکم از ناحیه مولا به فعل متجربه با وصف مقتوعیت معنا دارد یا ندارد، که استحقاق عقاب و ثواب یا محبوبیت و مبغوضیت متوجه این فعل با وصف مقتوعیت بشود، با عنوان قطع بشود. فعلاحظا برگشتیم به حرف اول که فعل متجربه با عنوان قطع نه ملاک محبوبیت و مبغوضیت رو دارد نه از نظر شرع و نه موجب حسن و قبح عقلی خواهد بود. خب این نتیجه تا اینجای بحث. خب لقائل ان یقول، این در بیان مرحوم شیخ نیست، لقائل ان یقول این نیاد تو ذهن. اگر اینجوری است پس شمای مرحوم شیخ رضوان الله علیه چرا عقاب را بر فعل متجربه مترتب کردید؟ استحقاق عقاب را اگر چیزی نمی شود متعلق حکم قرار بگیرد، استحقاق عقاب یا ثواب در باب انقیاد من میاد چگونه است؟ وجهش چیست؟ شما اینه که نفی کردین که گفتین متعلق حکم نمی شود چون موجب لغویت است اولا و اجتماع مثله. جواب این است که این فعل تارتن به عنوان قطع میخواد متعلق حکم قرار بگیره، گفتیم این درست نیست وفاقا لصاحب الکفایه. و اخرى این است که این فعل متجربه تحت عنوان این که مصداق حدق مولاست، حدق عملی مولاست، تحت این عنوان است مصداق ظلم است و لذا حرام است. دقت کرده عقل و بحث ما در این است که انا اغلا بل این است که این را قبیح میشمارن و نتیجه قبوه قبیح بودن در نزد اوغلا این است که پس منابعه میتوانیم حرمت شرعیه او را اگر قائل به ملازمه باشیم ثابت کنیم. ما دو تا حرف داریم، یکی این که فعل متجربه با عنوان قرض آیا متعلق حکم قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ این گفتیم نمیشود وفاقا لصاحب اتفاق. و اخرى این است که فعل متجربه استحقاق عقاب یا ثواب در باب انقیاد دارد یا ندارد؟ ما میگیم دارد خلافا لصاحب الکفایه. خب اگر این متعلق حکم قرار نمی شود بگیرد چگونه استحقاق ثواب عقاب دارد؟ میگه تحت این عنوان متعلق حکم قرار نگرفته است، ولی تحت عنوان این که این مصداق ظلم است چی؟ چون حد که مولاست و به نفس این فعل عنوان حد که مولا و خروج از ذیه عبودیت صدق می کند و این فعل با قطع نظر از عنوان قطع فعلون صادرون ان مکلف ان اختیارین، در اینش که حرفی نداشتیم ان اختیارین، و این فعلون که یستق علیه انه حد کن للمولا و خرج شخص مکلف به این فعل از ذیه عبودیت. پس بنابراین استحقاق عقاب بر یک امر اختیاری است که عبارت باشد از عنوان حد که صادر شده است به واسطه این فعل از مکلف. این شبهه‌ای در اینجا ممکنه بشود و جوابش هم همینجور که عرض کردم از فرماشد خود مرحوم شیخ استفاده می‌شود به این کیفیتی که گفته شد. برمیگردیم به ادامه کلام صاحب کفایه. در ادامه بحث صاحب کفایه بیانی دارن تحت عنوان انقلت اذا لم یکن الفعل کذلک فلا وجه للالتزام به استحقاق عقاب. خب شما فعل رو غیر اختیاری میدانید، وجهی ندارد که شما بگید که بنابراین متجری مستحق عقوبت است. چرا؟ چون این فعل حسب ادعای صاحب کفایه اما هو و علیه باقی است و خارج اما هو و علیه نشده است و حسب واقع فرض این است که این شربت بوده است و مباح الان هم که قطعه به خمریتش پیدا کرده است از عنوان اباحه خارج نشده است، الان هم مباح است، اینش مسلم. خب اگر این چنین است و تغییر پیدا نکرده است برای یک امر غیر واقعی که نباید عقابش بکنند، عقاب یا باید بر این باشد که این خمر آشامیده باشد، خمری که نیاشامیده، اون چی که مقصود او بود واقع نشده است، خلاصه کلام مستشکل بین برمیگرده است، اون چی که واقع شده است حرام واقعی نبوده است. آیا میشود بر شخص به خاطر این که حرام واقعی را انجام نداده ولی به اعتقاد این که حرام است او رو بخوان عقابش بکنن؟ مادامی که فعلی که حرام باشد ازش صادر نشود نمیتوانیم ما او رو مستحق عقاب بدانیم. فعل حرام از او صادر نشده است، لذا عمل صادر از متجری که حرام نیست. مستشکل به صاحب کفایه میگه بر اساس، یعنی در حقیقت اشکال الزامی است. شما که ملتزم شدی به این که فعل متجربه لا یخرج عما هو علی من الاباحه و غیر ذلک از عناوین، خب الان کیفه یستحق العقوبه در صورتی که مرتکب بشود؟ فعل صادر از متجری آقا فعل حرام نیست، چرا او را مستحق عقاب بدانیم و چرا شما صاحب کفایه متجری را مستحق عقوبت میدانید؟ شما باید مثل کسانی باشین که بگید آقا متجری اصلا استحقاق عقاب نداره، خلاص کردن خود جان را، چون فعل حرامی از این صادر نشده است. این اشکال صاحب که و این کلام شما در اینجا که فعل متجربه خارج نشده اما هو علی و باقی است بر همون عنوان واقعی قبلی خودش، این منافات دارد با حرفی که در ابتدای بحث اینجا شما گفتید و ادعا کردید که متجری مستحق عقوبت است. این دو تا کلام با هم جمع نمی شود. این اشکال. جواب از این اشکال رو میفهمید واضحه. ما نمیخوایم بگیم بر این فعل مستحق عقوبت است. اگر استحقاق عقاب بر نفس این فعل باشد، کلام صاحب کفایه عرض میکنم، اگر استحقاق عقاب بر این فعل باشد، این کلام ما با اون چرا که در ابتدای بحث گفتی با هم جمع نمیشود، چون ما در اونجا معتقد شدیم به این که مستحق عقوبت است، اینجا میگیم این فعل لم یخرج اما هو علیه، اینا قابل جمع نیستن. ولی این اون چرا که اینجا میگیم که این فعل خارج نشده اما هو علی، ولی استحقاق عقاب دارد. اما استحقاق برای چی؟ للقصد والعزم. پس استحقاق عقوبت به خاطر یک فعل نفسانی است و این فعل جوانیهی غیر از فعل جوارحی است که باقی است علی ما هو علی. فعل جارحی او که عبارت باشد از شور، این باقی است علی ما هو علی من الاباحه. و به این جهت کاری نمیده، نمیگن آقا تو کار بدی انجام کردی دادی، تو خمر آشامیدی، اینو نمیگن. میگن چرا قصد کردی، چرا نیت این کار رو کردی. کلام ساکیفایی دارم عرض میکنم، این بیانشان است در جواب. ولیکن مرحوم عاشق رضوان الله علیه اشکالی که بر این بیان دارن دیگه واضح، تکرار دیگه نمی کنیم، مکرر عرض کردیم. بر عزم و قصد معنا ندارد عقاب بکنن، چرا؟ چون امر غیر اختیاری است. حالا به مناسبت این اون بحث این که این اختیار ما منتهی می شود به امر غیر اختیاری، اینو خواهد آمد که ان شاء الله تفسیرش فردا. صلی الله علیه و آله.